أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرایط زمان بود. هفتمین شرطی که مرحوم سید در عروه مطرح کرده بودند بحث تنجیز بود. تنجیز منظورشون این بود که زمان تعلیقی صحیح نیست. فرمایشات مرحوم سید رو مطرح کردیم تا به اینجا رسیدیم که مرحوم سید فرمودن عده‌ای از فقها گفتن ممکنه که بگیم زمان اگر خودش منجز باشه ولو وفایش معلق باشه مشکل نداره. من منجزن زامنم اون چیزی که آقای زید بدهکاره پرداخت کنم، اما پرداخت من معلق بر اینه که خودش پرداخت نکنه. مرحوم سید فرمودن که عده‌ای از فقها گفتن که این چنین زمانی مشکل نداره. خود مرحوم سید اشکال کردن که ان تعلیق الوفا، این که شما وفا رو معلق بکنید، این دقیقا همون تعلیق زمان است و تفکیک معقول نیست. زمان یعنی من بدهی رو پرداخت میکنم، شما میگید زمان منجزه اما پرداخت معلقه. پرداخت همون زمانه دیگه، زمان و پرداخت که با هم مختلف نیستن. تا به اینجا فرمایش مرحوم سید رو دیروز عرض کردیم. مرحوم سیدی استدراکی داشتن، نه فی المثال الثانی یمکن ایقال به امکان تحقق زمان منجزن مع کون الوفاء معلقن الا عدم وفاء المزمون له، لأنه يصدق أنه زمن الدين على نحو الزمان في الأعيان المزمونة إذ حقيقته قضية تعليقية إلا أن يقال بالفرق بين الزمان العقدي والزمان اليدي. اگه یادتون باشه مرحوم سید سه تا مثال مطرح کردن در این شرط هفتم. مثال اول این بود انا زامن لما علی فلان ان اذن لی ابی، من زامنم که بدهی آی فلانی رو بدم اگه پدرم اجازه بده. مثال دوم این بود که انا زامن ان لم یفل مدیون الی زمان کذا، من بدهی آی زید رو خواهم داد اگه آی زید تا ماه آینده خودش تسویه نکنه. مرحوم سید در این استدراک می‌فرمان که ممکنه بگیم به امکان تحقق زمان منجزن مع کون الوفاء معلقن علا عدم وفاء المزمون له. ما در مثال دوم یعنی انا زامنون ان لم یفل مدیون الى زمان کذا، در مثال دوم ممکنه بگیم که زمان منجزه، یعنی من واقعا زامنم، من این تعهد رو میکنم که بدهی آقای زید رو پرداخت کنم. البته وفاء من این بدهی را معلق است بر اینکه آقای زید خودش تا یه ماه دیگه این بدهی خودش رو تسویه نکنه. پس این به عهده گرفتن این تعلیق نداره، من واقعا به عهده گرفتم دین ایشون رو، اما من کی این دین رو پرداخت میکنم؟ تا زمانی که این آقا پرداخت نکنه. تا یه ماه دیگه اگر ایشون پرداخت نکرد من پرداخت میکنم. مرحوم سید میگن ممکنه در مثال ثانی بگیم که زمان منجز است اما وفا معلق است، چون تا قبل از این مرحوم سید میفهمیدن تفکیک بین زمان و وفا بی‌معناست. زمان یعنی پرداخت دین، شما نمیتونید بگید من منجزن زامنم اما پرداخت دین رو معلق بر امری بکنید. حالا در این استدراک میگن خصوص مثال دوم، نه من واقعا متعهدم پرداخت کنم بدهی زید رو، اما اون زمانی پرداخت میکنم که یه ماه بگذره و خودش تسویه نکنه. مرحوم سید میفهمن خب صدق میکنه که آقا دین آقای زید رو ضامن شده، البته زمانش علا نحو زمان فل اعیان المزمونه است. مثل اینکه عین مزمونه رو شما چجوری ضامن میشید، اینجا هم همینه. خب اعیان مضمونه مثل چی؟ مثل اینکه اگر کسی مالی رو غصبن تصرف کرد، یدش ید عدوانی بود، علل ید ما اخذت حتی تعدی، اگر شما تسلط بر مال غیر عدوانن پیدا کردید، شما ضامن این مالید. کما اینکه در آریه مضمونه هم، اونم یکی از اعیان مضمونه است، آریه مضمونه اگر شما آریه گرفتید به شرط زمان که اگر تلف شد پرداخت کنید، اونم زمان در اعیان مضمونه هم این گونه است. یا مثل آریه گرفتن طلا و امثال اینها، تمام اون اعیانی که مضمونه هستن. مرحوم سید می‌فهمند زمان در اعیان مضمونه چگونه است؟ اگر شما مالی رو غصبن در اختیارتون بود، تسلطتون عدوانی بود، بدون رضایت صاحبش برداشتید، اگر اون از بین بره شما ضامن او هستید. ولی ضامن این عین مضمونه چگونه است؟ ایشون فهمن از حقیقته قضیتون تعلیقیه، حقیقت زمان بر اعیان مضمونه یه قضیه تعلیقیه است. یعنی چه قضیه تعلیقیه است؟ یعنی وقتی که میگن آقای غاصب ضامن اون چیزیست که در اختیارشه، معناش اینه که اگر اونی که در اختیار توست تلف شد یا از بین رفت تو ضامنی، اگه تلف شد ضامنی، اگه تلف نشد که ضامن نیستی. شما آریه رو گرفتید به شرط زمان، آریه مضمونه، اونی که شما از کسی گرفتید که استفاده کنید و گفتید اگه خراب شد یا از بین رفت پولشو بهت میدم، مثل یا قیمتشو میدم، خب این آریه مضمونه شما یه قضیه تعلیقیه است. قضیه تعلیقی است، یعنی شما ضامن این مالید اگه تلف شد، اگه نشد چی؟ اگه نشد که هیچی دیگه. مرحوم سید میفهمن خب اینجا من میگم ضامن دین آقای زیدم اگه آقای زید پرداخت نکرد، خب اینم میشه مثل زمان عیان مضمونه. چجوری اونجا قضیه تعلیقی است، اینجا هم همین گونه است. پس مرحوم سید میفهمن که ما در مثل مثال دوم که کسی میگه من ضامن بدهی آقای زیدم اگر تا فلان مدت خودش پرداخت نکرد، این زمان درسته. چرا درسته؟ چون واقعا شما منجزن تعهد کردید بدهی این آقا رو، اما وفاین رو معلق کردید به بعد. بعد تنظیر کردن به زمان اعیان مضمونه، در پایان میفهمن الا ان یقال، مگر این که بگید بالفرق بین الزمان العقدی و الزمان الیدی. اون زمان اعیان مضمون زمان یدی است، ولی این زمان زمان عقدی است. یعنی شما عقدی منعقد میکنید که به مقتضای اون عقد ضامنید، اما در اعیان مضمون شما عقدی منعقد نکردید که به مقتضای عقد ضامن باشید. صرف این که مال دیگری رو برداشتید ضامنید، اگه تلف شد مثل یا قیمتشو بهش بدید. خب تا به اینجا کلام مرحوم سید بود. در ارتباط با فرمایش مرحوم سید، آقای خویی معتقدن که اصلا این مثال دوم یا سوم اینا معنادار نیست. معنادار نیست یعنی زمان به معنای نقل ذمه است دیگه، یعنی منتقل بشید بدهی از ذمه کسی به ذمه دیگه، این میشه زمان. خب زمان عبارت بود از انتقال دین از ذمه کسی به ذمه دیگری. اما اگر شما بگید من ضامنم بدهی زید رو بدم اگه خودش نداد، این دیگه انتقال ذمه نیست. خب اگه شما ضامن شدید که خودش پرداخت کردن بی‌معناست، چون ذمه او بری شده، ذمه شما مشغول شده. اگه میگید من ضامنم منجزن، اگه ضامنید منجزن، پس ذمه زید دیگه بری شد، او برای چی پرداخت کنه؟ او که دیگه بدهکار نیست، شما شدید بدهکار. پس اینی که بگم من ضامنم که بدهی زید رو بدم اگه خودش پرداخت نکنه، این اصلا با زمان نمیسازه. این گونه گفته و شرطی، این منافات با خود زمان داره. زمان به معنای انتقال ذمه است، ولی اینی که شما میگید میشه نقل ذمه. این نقل ذمه دیگه اون زمان مورد بحث نیست. این فرمایشی است که آقای خویی میفرمان. بعد آقای خویی میفرمان البته ممکنه بگیم این یه زمان دیگه است. ایشون میفرمان ممکنه مرحوم سیدم منظورش اصلا زمان اصطلاحی نیست، زمان لغوی است. چون بعد ایشون میفهمن زمان در اعیان مضمونه، زمان در اعیان مضمونه که زمان اصطلاحی نیست، این زمان لغوی است. حالا من تأیید کنم فرمایش مرحوم سید و اینکه مرحوم سید فرمودن الا ان یقال بالفرق بین زمان العقدی و زمان الیدی، این مقصود مرحوم سید احتمالاً این بوده که ما دو زمان داریم، یه زمان عقدی است که انتقال از ذمه به ذمه دیگه است، که اون زمان عقدی چون عقد است در او تنجیز معتبره، تعلیق امکان نداره. یه زمان داریم که زمان یدی است که عقد نیست، تا بگیم در کلیه عقود تنجیز لازمه، انشاء با تعلیق نمیشه. اون زمان یدی اصلا از زمان عقدی ما بیرونه، دو تا زمانه، ما یه زمان عقدی داریم یه زمان یدی داریم. ما الان بحثمون در کتاب و زمان، زمان عقدی بود، بعد شما اومدید استدلال کردید به زمان یدی، زمان یدی یه چیز دیگه است. یعنی میخوام بگم در الا ان یقال مرحوم سید این فرمایش که آقای خویی میفرمان وجود داشت، که مرحوم سید بعد از اون استدراک، باز خودشون از استدراکشون برگشتن گفتن الا این که بگید بین زمان عقدی و زمان یدی تفاوت. اونجایی که شما به مقتضای عقدی دارید ضامن میشید چون عقد است، در عقد تنجیز لازمه. اما اونجایی که به مقتضای عقد شما ضامن نمیشید، بلکه به مقتضای یه فعلی شما ضامن میشید، اونجا دیگه حالا تعلیقی هم بود که مشکل نداره، چون عقد نیست که ما تنجیز درش معتبر بدونیم. برگردیم به کلام آقای خویی. آقای خویی میفرمند که مرحوم سید زمان محل بحث ما که انتقال ذمه به ذمه است، با اون زمانی که در موارد دیگه است که معنای لغوی داره، اینا رو با هم دیگه کمی ممزوجش کردن، در حالی که اون یه زمانه یه زمان دیگه است. ایشون میفهمن اگر منظور سید زمان به معنای لغوی باشه که هم زمان مورد بحث ما رو بگیره هم زمان دیگه رو بگیره، خب اعتراضی به ایشون نیست، ولی بحث ما در زمان اصطلاحی بود که انتقال ذمه به ذمه دیگه است. خب البته آقای خویی میخوان بفهمن به هر حال اگر ما اومدیم زمان رو به معنای زم معنا کردیم، اینم یه تعهد عقلایی است مشمول عفو بالعقود، صحیح، الزام میاره به مقتضای عفو بالعقود، ولی یه زمان اصطلاحی نیست، خودش یه عقدی است، یه عقدی است و ایشون فهمن متعارف هم هست، عرفی هم هست. به قول آقای خویی میفهمن فإن اصحاب الجاه و شأن، اینایی که دارای موقعیت و مقامی هستن، اعتبار اجتماعی دارن، عموما از افراد ضعیف و بی اعتبار و انسانهای شناخته نشده خلاصه ضمانت میکنن، ولی منظورشون انتقال ذمه نیست. میگن آقا من ضامنی آقام، ضامنی آقام اینه ای خودش نتونست بدهیشو پرداخت کنه، من بدهیشو پرداخت میکنم. الان اونی که عرفن در بازار ضامن میشن، ضامن شرعی که نمیشن، انتقال ذمه که نیست، همین ذمه ذمه است دیگه. یا آقای مشتری میاد زنگ میزنه به یک آدم معتبری تو بازار، میگه فلانی رو میشناسین از شهر دیگه از بازار دیگه، میگه بله میشناسم، ضامنش میشی؟ آره ضامنش میشم. یعنی چی ضامنش میشم؟ یعنی هرچی بدهی داره من شدم بدهکار، نه انتقال ذمه نیست دیگه. یعنی اگه این آقا خودش پرداخت نکرد من میدم، این خودش به صورت تعلیقیه. آقای خویی میفهمن خب این خودش یه عقد دیگه است، ربطی به این زمان مصطلح ما نداره. بسیار خوب. خب پس کلام مرحوم سید در نهایت این شد که ایشون تعلیق رو نپذیرفتن و فرمودند که تفکیک بین این دو قضیه، بین زمان و وفا معنا نداره. در مثال ثانی هم که مطرح فرمودن، باز استدراک کردن که اون زمان یدیست و این زمان عقدیست، و عرض کردیم که آقای خویی هم میفهمن اصلا این مدل زمان در حقیقت ما رو از زمان مصطلح خارج میکنه و یه عقد دیگه ای میشه. حالا اون عقد صحیحه یا صحیح نیست، در حقیقت اگر ذمه ذمه باشه دیگه هیچ تعلیقی هم درش وجود نداره. به این عرضم دقت کنید. ممکنه شما سوال کنید خب حالا آقای خویی که میفرمان این عقد مصطلح نیست یه زمان دیگه است، صحیح ما بگیم من ضامن آقای زیدم اگه خودش پرداخت نکرد، یا این اگر خودش پرداخت نکرد میشه تعلیق، و تعلیق هم در عقود پذیرفته نیست. سوال شما اینه، جوابش اینه که نه دیگه، این تعلیق نیست. اگه قرار شد زمان زمه باشه تعلیق نیست، تعلیقی که منافات با عقد داشته باشه منظورمه، بلکه اینجا یعنی من متعهدم دین این رو در طول او پرداخت کنم. اگر قرار شد که ما بخوام یه عقدی منعقد کنیم و انشاء کنیم که مفاد او زمه باشد، یعنی من ذمه من به عنوان وسیقه طلب شما باشه، خب در اینجا معناش اینه که من در طول تعهد اون آقا متعهدم و پرداخت میکنم. به خاطر این دیگه مشکل تعلیق در عقود رو نداره، خودش میشه عقد مجزا که مرحوم آقای خویی مطرح کرده. خب اما در ارتباط با این که مرحوم سید فرمودن تعلیق وفا عین تعلیق زمان است و تفکیک درش معقول نیست، آیه حکیم مطلبی رو مطرح میکنن که مطلب خوبیه، و اون اینه که همیشه نمیتونیم بگیم که تعلیق وفا عین تعلیق زمانه. گاهی وقتا ممکنه من متعهد بشم به صورت منجز، اما وفا رو معلق بر امری بکنم، مثل اینه که دین حالی رو من معجل کنم. یا آقایی بدهکار است و بدهیشو نتونسته پرداخت کنه، من میام به این آقای طلبکار میگم آقای طلبکار من این بدهی آقا رو پرداخت میکنم اما ماه آینده. خب الان زمان من منجزه یا معلق؟ زمان من منجزه، یعنی من متعهد شدم قاطعانه به این که بدهی آقا رو پرداخت کنم، اما وفا رو بر چی معلق کردم؟ بر ماه آینده معلق کردم. پس تفکیک بین زمان و بین وفا معنا داره، و ممکنه که در عین این که ما زمان رو منجزن مطرح میکنیم اما وفایش معلق باشه، این امکان داره. پس کلام آقای حکیم ناظر بر اینه که تفکیک بین زمان و بین وفا در بعضی از موارد معنادار است. اینطوری نیست که ما بگیم اگر شما وفا رو اومدی معلق کردی پس زمان رو معلق کرده باشی. اگر من بیام دین حالی رو معجل بکنم و بگم من این بدهی رو پرداخت میکنم 5 روز دیگه، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، اصل تعهد من قطعی است، اما پرداخت من معلق بر یه امر معلوم الحصول و محقق الحصولی در آینده است. این فرمایش آقای حکیم. فرمایش آقای حکیم فرمایش درستی است، یعنی امکان بین تعلیق وفا و عدم تعلیق زمان وجود داره، زمان تنجیزی وفا تعلیقی، اما حتما باید معلق بر چی باشه؟ باید معلق بر یه امر محقق الحصولی باشه، مثل یه هفته آینده، یه ماه آینده. اما در مثل اون جاهایی که من وفا رو معلق کنم بر یه امری که اون ام معلوم الحصول نیست، اگه زید نداد، خب ممکنه زید پرداخت کنه، خب اگه زید پرداخت دیگه تعهدی من ندارم. بحث مرحوم سید مال تعلیق در امور و مواردی است که اون معلقان علیهش محقق الحصول نباشه، معلوم الحصول نباشه، بلکه اون معلقان علیهش خودش مردد باشه که اصلا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. مثل همین که میگه اگر زید پرداخت نکرد من اینو پرداخت میکنم، اینجا محل بحثه. اینجا رو آیه سید فرمودن که نه، تفکیک معنا نداره، و الا این اعتراض آیه حکیم به مرحوم سید اعتراض درستی است که گاهی از اوقات میشه زمان خودش منجز باشه اما وفایش معلق باشه. خب تا به اینجا فرمایشات آقایون رو مطرح کردیم، اما برگردیم اون تقسیمی که ما از اول در ارتباط با تنجیز داشتیم. نکنید عرض کردیم که تنجیزی که آقایون در حوزه عقود مطرح میکنن خودش صور و اقسامی داره، حالا من بر اساس همون صوری که مطرح کردم خدمتون عرض کنم، اگه قرار باشه که ما معلق کنیم عقد رو بر یه امر محقق الحصول، البته مشروط بر این که انشاء ما الان باشه و ما الان داریم یک مفهومی رو همین الان انشاء میکنیم، نه اینکه منشأی رو در آینده داریم و متأخرن انشاء میکنیم. اگر اینطوری باشه، اگر بر امر محقق الحصولی باشه، ظاهرا از اون تعلیقی که آقایون میفهمن در عقد مشکل داره نیست. مثل اینی که من الان یه چیزی رو انشاء میکنم، البته مشروط به تحقق یه امری که حتماًم این امر تحقق پیدا میکنه. اگه اینطوری باشه این دیگه تعلیق نیست، چون اون امر محقق الحصوله. حالا چقدر معنا داره این تعلیق یا نداره، در بعضی از موارد عقلاییه ولی در بعضی از موارد دیگه عقلایی نیست. خب این نکته رو آقای خویی هم فرمودن که اگر محقق الحصول باشه در حقیقت این بی‌محذوره. اما اگر من انشاء کنم به انشاء فعلی و معلق کنم بر یه امری که مردد الحصول، اصلا معلوم نیست حاصل میشه حاصل نمیشه، این در حقیقت اون تعلیقی است که اجماع بر بطلانش وجود داره و میگن صحیح نیست. این یه تعلیقی که صحیح نیست. تعلیق دومی که صحیح نیست اینه که من الان انشاء میکنم یه معنایی رو در ظرف متأخر خودش، مثل این که الان من عقد نکاح رو منعقد میکنم که این خانم زن آقای زید باشه در ماه آینده. خب من کی اجراء صیغه کردم؟ الان. ولی الان چه معنایی رو ایجاد کردم؟ زن بودن این خانم رو برای آقای زید در ماه آینده. این از اون اموری است که همون اجماعی که مرحوم سید فرمود که اجماع فقها بر این است که دعوال اجماع فی کلی العقود الا ان لازم ترتب الاثر عند انشاء العقد من غیر تأخیر، این که اثر باید در زمان انشاء عقد باشه بدون تأخیر، ظاهرا شامل این موارد میشه. یعنی این خلاف فهم عرف در همه عقود. در همه عقود اینه که من ماشین رو فروختم به شما از ماه آینده، من ماشین رو به شما الان اگه بفروشم این عقد معنا داره، اما من ماشین رو دارم به شما از ماه آینده میفروشم، این میگه معنا نداره. آی خویی هم میفهمن این خلاف متفاهم عرفی است. یعنی در عقود عرف این چنین عقدی رو اصلا شناسایی نمی کنن که شما الان یه چیزی رو بفروشید که منشأش ظرف متأخر باشه. پس نکنید این که شما الان بخواید انشاء کنید منشأی را در آینده، این معنا نداره. ولی الان انشاء کنید منشأتون هم الان باشه، آثار او رو متوقفه بر آینده کنید. مثل ماشینی که الان میفروشید میگید ماه آینده به تحویل میدم، تو از الان مالکی، اما حالا آثار و احکامش اون ممکنه متأخر باشه. ولی اینکه من الان به تو میفروشم ماشین را در ماه آینده، یعنی فروش الانه ولی مالکیت تو از ماه بعده، این معنا نداره. این همون مطلبی است که مرحوم سید فرمودن باید اثر عند انشاء العقد مترتب بشه بدون تأخیر مترتب بشه. حالا مرحوم سید ادعای اجماع میکنن، آقای خویی میفرمان که این اصلا عرفی نیست عقلایی نیست این چنین عقدی که ما قرار باشه این رو معلق بر آینده بکنیم. خب پس عرض کردیم که این دو مدل، یکی این که معلق بر امری باشه که اون امر مردد الحصول و این امر مردد الحصول وقوعش در آینده است نه در حال، اونو عرض کردیم که مشکل داره. و عرض کردیم که اگر قرار باشه انشائی بشه که منشأش هم ظرف متأخره، اونم که یا خلاف اجماع است یا خلاف متعارف عقلایی است. اما میمونه اون صورتی که محقق الحصولی که عرض کردیم صحیح است یا مردد است در علم ما، اما امری است که فعلی است. مثل اون مثالی که زدم، اگه من واقعا به شما بدهکارم، ماشینم مال شما. اگه من به شما بدهکارم مردده، من نمیدونم بدهکارم یا بدهکار نیستم، ولی اگه بدهکار باشم الان بدهکارم دیگه، ظرف آینده نیست. این مثل این نیست که من ضامنم پول شما رو بدم، اگه آی فلانی نداد، اگه آی فلانی نداد این مال ظرف آینده است. ولی در این مثالی که عرض کردم، اگه من به شما بدهکارم ماشینم مال شما. اگه بدهکارم یعنی اگه الان بدهکارم، بالفعل بدهکارم. اینم از موارد تعلیق منفی نباید باشه. خب این که میگم اگر، این تردید در علم منه، یعنی من در فرض بدهی واقعا ماشین خودم رو به شما تملیک کردم، اگه من بدهکارم این ماشین مال شما باشه. اینجا از انشاء معلق نیست. انشاء معلق نیست یعنی درسته که من مرددم در این که بدهکارم یا بدهکار نیستم، اما در فرض بدهی واقعا اینو دارم میگم. چون در واقع بدهی یا عدم بدهی خودش تردید نداره، برزن برسید، چون در واقع بدهکاری من یا عدم بدهکاری من معلوم است، یعنی یا در واقع من بدهکارم یا بدهکار نیستم، واقع که اهمال نداره، چون در واقع اما من بدهکارم یا بدهکار نیستم، پس این انشاء در حقیقت انشاء مرددی نیست. چون انشاء مرددی نیست، حداقل ثابت نیست که اجماع این موارد رو بگیره. ما دلیل دیگه هم که نداریم، عمدتاً دلیل ما دلیل اجماعه. چون اون دلیل دیگه این بود که انشاء با تعلیق نمیسازه، که اونم جوابش آقای مطرح کردن، دیروز هم عرض کردیم. خب در مثل این موارد ما میتونیم بگیم که نه، اینجا مشکلی نداره و از تعلیق در حقیقت ممنوع نیست و این عقد درستی است. پس اگه من بدهکارم ماشینم مال شما، اگه ثابت بشه که من بدهکار بودم ماشین میشه مال شما، اون تعلیقی نیست که آقایان میگن مشکل داره. خب این در حقیقت اون چهار قسم است که عرض کردیم پنج یا چهار قسم میشه، چون یه قسمش به دو قسم تقسیم میشد دیگه، حکم اون صورت دیگه معلومه. اما این نکته رو دقت کنید، حالا شاید امروزم نرسم توضیح بدم، آقایان گاهی از اوقات سخن از تنجیز میگن، ولی منظورشون از تنجیز اینه که اصلا موضوعی برای این زمان وجود داشته باشه. میگن تنجیز در عقد، یکی اینه که شما در قصد خودتون منجز باشید، یعنی مردد در قصد نباشید، در انشاء خودتون منجز باشید، یعنی اونی که انشاء کردید، اون مفهومی که ایجاد کردید مردد نباشه. یه معنای تنجیزم اینه که اونی که دارید انشاء میکنید فعلیت داشته باشه. مثلا مثل بدهی که نسبت به آیه زید شما میخواید بگید که من اون بدهی رو میپذیرم، حالا باید اون بدهی هم واقعیت داشته باشه، فعلیت داشته باشه. یعنی گاهی از اوقات منظور از تنجیز اینه که عدم تنجیز منشأ شما به خاطر اینه که اون چیزی که شما میخواید انشاء بکنید در واقع اصلا همچی چیزی وجود نداره، فعلیتی نداره که شما اونو ایجاد کنید. مثل بدهی است که هنوز وجود نداره، مثل زمان مالم یجبه. گاهی از اوقات آقایون تنجیز رو مطرح میکنن و منظورشون از تنجیز اینه که شما باید یه چیزی رو انشاء کنید که اون فعلیت داشته باشه. شما میخواید بگید بدهی آقای زید بر عهده من، ولی خب معلوم نیست اصلا آقای زید بدهکار باشه. هنوز بدهی آقای زید یه امر منجز و مسلمی نیست. چرا؟ چون بیعش متزلزله، مثلا عقدش متزلزله. خب اینجا هم آقایون گاهی وقتا از همین شرط هفتم که تنجیزه استفاده میکنن. اینم یه نکته ایست که محل بحثه. حالا این رو من فردا انشالله در ضمن بحث آتی بیشتر توضیح میدم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.